أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
قبول و شفاعت و عبادت شما همراهان ارجمند دعوت میکنم با بخش خبری ساعت 12 همراه شوید.
مغز متفکر عملیات طوفان الاقصا جانشین شهید القدس یحیی سنوار رئیس دفتر سیاسی حماس شد. دبیرکل حزب الله لبنان: اسرائیل از بیم پاسخ ایران و حزب الله به غرب پناه برده است. و اختصاص زمین برای خانه سازی وعده طالبان به مهاجران بازگشته به افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام مجدد بر شما. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با مشروع خبرهای این ساعت رادیو دری همراه ما باشید. یحیی ابراهیم سنوار به جای شهید اسماعیل هنیه به عنوان رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس تعیین شد. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس اعلام کرد یحیی ابراهیم سنوار پس از شهید اسماعیل هنیه به عنوان رئیس دفتر سیاسی این جنبش انتخاب شد. یحیی ابراهیم سنوار بنیانگذار سرویس امنیتی حماس با نام مجد است که با دوسیه‌های امنیت داخلی سر و کار دارد. رژیم صهیونیستی بارها وی را به ترور تهدید کرده بود. اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس و یکی از محافظانش بامداد روز چهارشنبه دهم اسد بر اثر حمله تروریستی در تهران به شهادت رسید. دبیر کل حزب الله لبنان گفت اسرائیل وحشت زده منتظر پاسخ ایران و حزب الله است. اسرائیل دست به دامن آمریکا، اروپا، غرب و نظام‌های عربی شده است تا به آن کمک کنند. سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان شب گذشته در سخنرانی خود در مراسم هفتم فرمانده شهید فؤاد شکر گفت در چند روز و چند هفته اخیر حوادثی رخ داد و شاهد تحولاتی در اوضاع بودیم که اهداف کابینه افراطی و وحشی نتانیاهو را آشکارتر کرد.
دبیر کل حزب الله لبنان تاکید کرد ترور شهیدان اسماعیل هنیه و فؤاد شکر در تهران و زاویه جنوبی بیروت آورده سیاسی و میدانی برای رژیم صهیونیستی نخواهد داشت و این رژیم امروز از ترس پاسخ به این ترورها دست به دامان آمریکا و دولت‌های غربی شده است.
اغتیال شهید هنیه فی طهران
اگرچه ترور این دو شهید یک دستاورد برای رژیم صهیونیستی است، اما باعث هیچ گونه تغییری در ماهیت نبرد نخواهد شد.
سید حسن نصرالله در مراسم تجلیل از شهیدان اسماعیل هنیه و فؤاد شکر جلوگیری از پیروزی اسرائیل بر مقاومت در غزه را هدف نبرد کنونی دانست.
ما با چشم‌انداز یک پیروزی تاریخی برای مقاومت روبرو هستیم و شرایط اسرائیل امروز دشوارتر شده است.
دبیر کل حزب الله ادعای آمریکا درباره حمایت از تشکیل دولت فلسطین در اراضی کرانه باختری، رود اردن و نوار غزه را نفاق آشکار واشنگتن دانست که از نسل‌کشی در نوار غزه برای نابودی کامل آرمان و موجودیت فلسطینیان حمایت می‌کند. سید حسن نصرالله بر ادامه نبرد یاری غزه در لبنان، یمن و عراق تاکید کرد و گفت
هذا كله تغير اليوم انتم شايفين.
تصمیم جنگ گسترده برای دشمن پیچیده است و اگر نتانیاهو می‌توانست به راحتی در این باره تصمیم بگیرد، نیازی به بهانه نداشت.
دبیر کل حزب الله با اشاره به اعتراف صهیونیست‌ها به وحشت از پاسخ محور مقاومت به حملات تروریستی در تهران و زاویه جنوبی بیروت گفت این انتظار طاقت فرسا برای دشمن بخشی از نبرد و مجازات است.
حزب الله، ایران و یمن ملزم به پاسخ به دشمن هستند. دشمن نیز منتظر این پاسخ است که قطعی، قوی و تأثیرگذار خواهد بود.
سید حسن نصرالله به تلاش گسترده میانجی‌های اشاره کرد که نگران پاسخ محور مقاومت هستند.
برخی از این میانجی‌ها با بی‌شرمی ما را به آرامش دعوت می‌کنند، در حالی که در برابر تجاوزگری‌های رژیم صهیونیستی کاملاً سکوت کردند و ترور شهید هنیه در تهران را محکوم هم نکردند.
دبیر کل حزب الله با اشاره به تهدیدهای رژیم صهیونیستی برای هدفگیری زیرساخت‌های کشور لبنان گفت در شمال فلسطین اشغالی به ویژه منطقه حیفا کارخانه‌هایی به ارزش بیش از 100 میلیارد دلار وجود دارد که ما می توانیم همه آنها را ظرف یک ساعت منهدم کنیم. در آستانه سخنرانی دبیر کل حزب الله جنگنده های رژیم صهیونیستی در دو نوبت دیوار صوتی را بر فراز زاویه جنوبی بیروت شکستند که با واکنش جمعیت حاضر در مجتمع سید شهدای زاویه روبرو شد.
ما قطعا حراسی نداریم، حتی اگر بمباران هم کنن نمی حراسیم. این صهیونیست‌ها هستن که باید از پاسخ ما بترسن.
دبیر کل حزب الله لبنان تاکید کرد تصمیم محور مقاومت برای پاسخگویی به رژیم صهیونیستی به هر بهایی قطعی خواهد بود. سید محمد حسن حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، زاهیه جنوبی بیروت.
مراسم یادبود شهید اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار برگزار شد. همکارم محمد آصف شینواری گزارش می‌دهد.
مراسم فاتحه خوانی و ادای احترام به شهید اسماعیل هنیه رهبر سیاسی جنبش حماس در شهر جلال آباد برگزار گردید. در این مراسم علاوه از مسئولان بلندبه اداره ولایتی ننگرهار، صدها تن از باشندگان این ولایت نیز اشتراک نموده بود. مولوی صدیق الله قریشی، امیر اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار، در هنگام ارائه زندگی نامه شهید اسماعیل هنیه گفت: وی در دهه 80 میلادی چندین بار از جانب نیروهای اشغالگر اسرائیل به زندان انداخته شده بود. مولوی حسن الله ناصر، معاون پوهنتون ننگرهار، عبدالرحیم صرف، استاد پوهنتون و مولوی ریاض الله حقانی از علمای دینی سخنرانان دیگر این مراسم در مورد مبارزات جنبش حماس در برابر نیروهای صهیونیستی اسرائیل و همچنان در خصوص تاریخچه غزه و فلسطین و قربانی های مسلمانان در تاریخ اسلام معلومات به اشتراک کنندگان این مراسم ارائه نمود. معدن مولوی سلطان محمد ثاقب، مسئول مدرسه جهادی ولایت ننگرهار، در سخنرانیش گفت: قربانی هایی که مردم فلسطین داده‌اش در تاریخ اسلام بی‌نظیر می باشد و اکنون زمان آن فرا رسیده است که باید از فلسطینی ها حمایت نمایم. مولوی ثاقب گفت: همان گونه که مردم افغانستان در برابر تجاوز شوروی و اشغال نیروهای آمریکایی در یک صف واحد و همبستگی کامل ایستادگی نمود و آنها را با شکست روبرو نمود، باید در برابر دفاع از خاک فلسطین نیز با هم متحد و یک پارچه باشیم. در پایان این مراسم به روح شهید اسماعیل هنیه رهبر سیاسی جنبش حماس و اعضای خانوادهش مراسم اتحاف دعا و عهده احترام به جا آورده شد. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
و وزارت شهرسازی و مسکن طالبان اعلام کرد که برای کمک به اسکان مهاجران بازگشته به افغانستان زمینه ساخت 46 شهرک را در 29 ولایت فراهم کرده است. با گزارش رادیو دری، سرپرست وزارت شهرسازی و مسکن طالبان میگوید که پس از تایید کمیته تثبیت و کمیته اسکان دائمی این وزارتخانه، زمینهایی را در 29 ولایت میان مهاجران شناسایی شده توزیع خواهد کرد. و افزود: مهاجران بازگشته به افغانستان خودشان باید در این زمینها خانه بسازند. سرپرست وزارت شهرسازی و مسکن طالبان همچنین از بررسی‌ها برای اهدای زمین به مهاجران در 4 ولایت پنجشیر، بامیان، خوست و غزنی خبر داد. این در حالی است که وزارت امور مهاجران طالبان اخیراً اعلام کرده است که در ماه‌های اخیر روزانه بیش از 1000 مهاجر افغانستانی از ایران و پاکستان به وطنشان بازگشتند. مغز متفکر عملیات طوفان الاقصا جانشین شهید القدس یحیی سنوار رئیس دفتر سیاسی حماس شد. دبیرکل حزب الله لبنان: اسرائیل از بیم پاسخ ایران و حزب الله به غرب پناه برده است. و اختصاص زمین برای خانه‌سازی وعده طالبان به مهاجران بازگشته به افغانستان. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی همراه ما باشید. همانطوری که در مشروع خبرها هم داشتیم، یحیی ابراهیم سنوار به جای شهید اسماعیل هنیه به عنوان رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس تعیین شد. درباره مفهوم انتخاب یحیی از سنوار به جانشینی شهید هنیه و تأثیر آن بر حماس، منطقه و میدان نبرد در غزه گفتگویی داشتم با علی سروش، کارشناس مسائل غرب آسیا، که دعوت میکنم شنونده باشید.
جناب آقای علی سروش، کارشناس بین الملل، عرض سلام بر شما، وقتتان بخیر. خب، انتخاب یحیی از سنوار به عنوان رئیس جدید دفتر سیاسی حماس موجب غافلگیری و وحشت رژیم صهیونیستی شده و واکنش های رام الله در سطح منطقه و جهان داشته. بفهمید که انتخاب از سنوار چه تأثیراتی در مسیر مقاومت و تقویت مقاومت و ادامه راه شهید اسماعیل هنیه خواهد داشت.
بله، متشکرم. سلام دارم خدمت جناب عالی و همه ایران عزیزتون. اولا عرض کنم که در واقع ترور نوجوانمردانه شهید اسماعیل هنیه اقدامی در واقع سر ناچاری از سوی رژیم صهیونیستی بود، از سر در واقع استحصال که راه مذاکره را عملا با این اقدامش بست و امیدها به مذاکره را از بین برد، چرا که در واقع اگر قرار به بحث مذاکره بود رهبران حماس طرف مذاکره بودند و اونها اصلی ترین در واقع شخص تصمیم گیر در این مذاکرات را از بین بردند و این را رو در واقع سخت کرده. از طرف مقابل حماس در این اقدام هوشمندانه با انتخاب جناب آقای سنوار که اساسا سابقه کارهای در واقع مبارزاتی جدی رو در غزه داشته و از طراحان عملیات موفق طوفان الاقصا بوده، خب این پیام روشنی داره به رژیم صهیونیستی که نه تنها شما باب مذاکره رو بستید که ما آماده تر از قبل و هماهنگ تر از قبل جریان مقاومت حماس مبارزه خودش ادامه خواهد داد.
خب به نظر شما مفهوم این انتخاب چی است در چنین شرایطی؟
از کردم در واقع خب حماس جریان های مختلفی و رویکرد های مختلفی شامل میشه، در واقع شاخه نظامی و گردان های افغانستان و شاخه سیاسی که بیشتر بحث مذاکرات رو در واقع اونها پیش میبرند. وقتی که شخصیت میتونی سنوار که اساسا رویکرد مبارزاتی و عملیاتی و نظامی داره، یعنی اینکه یک همپیمانی جدیدتری بین جریان های داخل حماس شکل میگیره و بحث مقاومت و ادامه مقاومت تا در واقع تحقق اهداف مقاومت، این پیام در واقع این اقتصاب هست، چرا که ایشان در واقع از افراد مؤثر در واقع طوفان الاقصا و موفقیت هایی که در این عملیات رقم خورد هست و طبیعتاً میتونه در تقویت جریان مبارزاتی و نظامی حماس بسیار مؤثر باشه.
جناب آقای سروش، رژیم صهیونیستی حذف سنوار را یکی از اهداف جنگ علیه غزه اعلام کرده، اما خب تا کنون موفق به چنین کاری نشده و گزارش های میدانی هم این عنوان میکنه که سنوار در غزه حضور داره. انتخاب سنوار خب ادامه جنگ و ادامه مقاومت رو به کدام سمت سو خواهد برد؟
به نظر میرسه که با شرایطی که صهیونیست‌ها دارن رقم میزنن در واقع ترورهایی که دارن انجام میدن، در کشتار وحشیانه و بدون برنامه و بدون در واقع راهبرد مشخص و که بیانگر در واقع سردرگمی اونها و به تعبیر خود صهیونیست‌ها بیانگر نداشتن راهبرد مشخص در ادامه جنگ هست، باب مذاکره رو با ترور اسماعیل هنیه عملا بگیم که بسیار دشوار کرده و از این طرف انتخاب های سنوار رو روی کردی که حماس در واقع روزهایی که بالاخره رهبران اون دارن ترور میشن و اوج فشارها هست بلا فاصله در واقع به اجماع میرسن مسئله های سنوار، نشاندهنده عزم راسخ حماس در ادامه مبارزه است و نه در واقع اینکه حماس در واقع از ادامه مبارزه منصرف شده باشه و یا بدنه مردمی غزه این رو مطالبه کرده باشه، بلکه پیام روشن این انتخاب این هستش که حماس چون گذشته و بلکه محکمتر از گذشته روی ادامه مبارزه با رژیم صهیونیستی تلاش خواهد کرد و امیدواریم که موفق باشد.
به عنوان سوال پایانی جناب آقای سروش، قبل از شهادت اسماعیل هنیه گروه های فلسطینی در چین یک نشستی داشتن و یک توافقنامه وحدت ملی رو امضا کردن. خب بفهمید که آقای اسنوار چقدر میتونه در ادامه این مسیر کمک بکنه به وحدت و همگرایی گروه های فلسطینی، چون نتانیاهو هم در کنگره آمریکا گفت که ما تصمیم داریم که اداره غزه را به گروه های از فلسطینی ها بسپاریم که مشکلی با اسرائیل ندارند.
امروز خون شهید اسماعیل هنیه سرمایه بزرگی برای گروه های فلسطینی و شخصیت کاریزما و مؤثر آیسنوار به عنوان یک رهبر اثرگذاری، رهبر توانمند و رهبری که اشراف داره هم به بحثای در واقع نظامی و هم به بحثای سیاسی، توانست با سرمایه در واقع اجتماعی که شهادت اسماعیل هنیه به وجود آورده و توانمندی هایی که حماس بعد از طوفان الاقصا خودش نشون داده و تا به امروز بیش از 10 ماه تونسته بیسته و اجازه نده که اهداف راهبردی اسرائیل محقق بشه، حتما در واقع این توانایی و اون سرمایه اجتماعی خواهد توانست که همراهی گروه های فلسطینی رو بیش از پیش داشته باشه، خصوصا که در واقع امتدادهای بین المللی اون هم شاهد هستیم که رقم خورده و انشاءالله این وحدت و همراهی گروه های فلسطینی بیش از پیش جریان مقاومت رو کمک خواهد کرد.
مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان پس از سفر به ایران و قطر روز گذشته به افغانستان بازگشت. آقای عبدالکبیر در رأس یک هیئت برای حضور در مراسم تحلیف رئیس جمهور ایران به این کشور رفته بود و از آنجا برای شرکت در مراسم تشییع پیکر شهید اسماعیل هنیه به دوحه سفر کرد. بر اساس خبرنامه ارگ وی در جریان سفرش به دوحه با دیپلمات‌های آمریکایی و اروپایی دیدار کرده و از آنها خواسته تا سفارتخانه‌هایشان را دوباره در کابل بازگشایی کنند. در همین خصوص همکارمان خانم سلطانی گفتگوی انجام داده با آقای نجیب الرحمن شمال آگاه مسائل سیاسی.
در مورد سفر آقای مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست وزرای حکومت طالبان به قطر باید بگویم که ایشان به خاطر اشتراک در مراسم تشییع جنازه و خاکسپاری هنیه رئیس سازمان سیاسی حماس شرکت کرده بودند و با استفاده از فرصت خواستند که با تعداد دیپلمات ها و نماینده های سیاسی سفارتخانه و خاکسپاری که کشورهای غربی که به خاطر افغانستان کار میکنن ملاقات داشته باشه و از اونها تقاضا کردن که سفارتخانه و قنصلیه خود دوباره به افغانستان انتقال بدن و ایشان از صلح امنیتی که امروز در افغانستان تامین شده و خارجی ها بسا اطمینان دادن که بتونن کارهای خود در طریق سفارتخانه خود در افغانستان دوباره اثر بگیرن و همچنان بازگشایی این سفارتخانه ها در حالی که چنین شود میتونه در قسمت گسترش روابط افغانستان با سایر دنیا مفید باشد. اما قبل از آن وظایف پیش روی حکومت سفارتخانه افغانستان قرار داد که باید انجام بدهد. در قدم نخست این که حکومت سفارتخانه افغانستان باید جای خود را به حکومت دائمی و مردمی تبدیل کند، از حاکمیت مردمی و پشتیبانی مردم برخوردار شده در سطح بین المللی جایگاه خود را داشته باشد و از طریق سازمان جهانی و همچنان کشورهای دنیا به رسمیت شناخته شود و جایگاه افغانستان در سطح بین المللی مشخص گردد. در آن صورت است که تمام سفارتخانه های کشورهای خارجی مخصوصا کشورهای غربی با علاقمندی خاص دوباره به افغانستان خواهد آمد و کار خود را شروع بکنند. اما تا زمانی که این اقدامات صورت نگیرد هیچ گونه روابط سیاسی و دیپلماتیک به شکل رسمی با افغانستان وجود نخواهد داشت و مشکل افغانستان هم حل نخواهد گردید. بنابراین لازم است حکومت سفارت فعلی افغانستان با برآورده ساختن خواستای جامعه جهانی در خط خاص خود مردم افغانستان میباشد در این راستا گام های عملی بردارد.
بله، در آستانه 3 سالگی حکومت طالبان قرار داریم. فکر میکنید که در طی این 3 سال عملکرد حکومت طالبان برای برقراری تعاملات رسمی با کشورها و همینطور رسمیت شناسی از سوی جامعه جهانی چگونه بوده؟
مسئله تعامل کشورها در 3 سال گذشته با حکومت سرپرست طالبان فقط به خاطر به دست آوردن منافع سیاسی و اقتصادی خود کشورها در افغانستان و از طریق افغانستان و کشورهای منطقه می باشد که هیچ گونه رابطه رسمی سیاسی و دیپلماتیک یا مسئله به رسمیت شناختن مطرح نبوده. این که حکومت طالبان همیشه خواستار به رسمیت شناختن حکومت را می باشد تا اینکه حکومت سفارت افغانستان جای خود را با حکومت مورد قبول مردم افغانستان و به حمایت پشتیبانی جامعه جهانی و متکی به قانون اساسی و اراده مردم افغانستان عوض نکند، هیچ گونه خواستار جهان هم پذیرفته نشود، تغییرات در افغانستان با وجود نخواهد آمد، بلکه افغانستان بیشتر به بحران‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و حتی فرهنگی گرفتار خواهد شد. این که بعضی کشورها در 30 سال گذشته توانستند مناسبات را با حکومت سفارت فعلی افغانستان تا تبادله سفرا و کنسولگری ها و ایوپا هم در افغانستان پیش برند فقط به خاطر به سادن منافع خودشون است. این کار نمیتواند برای حل مشکلات و بحران‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی که افغانستان با آن دامنگیر هست هر حال مشکلات باشد. بنان لازم است که مقامات مسئول حکومت سفارت فعلی افغانستان بنابر تعهدی که به جامعه جهانی و تعهدشان به مقابل مردم افغانستان دارند هم در روش و رفتار و سیاست های خود هم در ساختار حکومتی باید تغییرات دارد تا زمانی که تغییرات با وجود نیاید و اعتماد جامعه جهانی به صورت کلی نسبت به انکشافات اوضاع در افغانستان ثابت نشود. فکر نمی کنم که هیچ کشور دنیا بتواند روابط سیاسی و دیپلماتیک مستقلانه و مانند گذشته با افغانستان داشته باشد. بنابراین تمام این تعاملات و معاملات که از جانب کشور صورت گرفته به شکل مقطعی بوده و صرف به خاطر به دست آوردن اون منافع کشورهایی است که در زمان جمهوریت ما شاهد هستیم که این کشورها به حاشیه رانده شده بودند، چون ایالات متحده آمریکا و سایر کشورهای ناتو بزرگترین سرمایه‌گذاری در افغانستان داشتند و کار زیادی میکردند. وقتی که اونها افغانستان را ترک کردند، حالا دیگر میدان به حساب رقبای سیاسی ایالات متحده آمریکا و کشورهای ناتو در افغانستان میسر شده و تمام جهان میبینه که این کشورهایی که مانند روسیه، چین، هند و پاکستان که در اون زمان کمتر همکاری با افغانستان داشتند بیشتر از عراق فعال شدند و صرف به خاطر به دست آوردن منافع اقتصادی خود و تامین احتیاجات و همچنان به دست آوردن منابع سرشار طبیعی افغانستان که خداوند به مردم افغانستان رسانی نموده است میخواهند اون را دوباره به شکل از اشکال چور چپاول بکنند و این معاملات و تعاملات صرف به خاطر به دست آوردن مقاصد اقتصادی و همچنان برآورده شدن آرزوهای همین کشورهای مباشر در حالت تعامل با حکومت سفارت فعلی افغانستان قرار دارند و این پایدار نخواهد بود.
بله، و در اخیر هم به نظر شما برای برقراری روابط رسمی کشورها با افغانستان، بازگشایی دوباره سفارتخانه ها در کشور و در کل حل مشکلات سیاسی افغانستان نیازمند چه اقداماتی از سوی حکومت طالبان است؟
گام های عملی بردارد، قانون اساسی در کشور باید تدوین گردد، نحوه حکومت داری تغییر بیابد و همه حقوق شهروندان افغانستان پرداخته شود و همچنان زمینه تحصیل، کار، آموزش و تعلیم برای دختران افغانستان میسر گردد. در جهت قسمت مبارزه علیه توریسم و قاچاق مواد مخدر و قاچاق انسان و مهاجرت های غیرقانونی به خارج از کشور افغانستان اقدامات صورت بگیرد و تمام زمینه ها برای جوانان میسر گردد تا اشتغال زدایی صورت بگیرد. در غیر آن اگر چنین نشود و ثبات و امنیت نسبی که در افغانستان وجود دارد به خاطر بهبود وضعیت کار درست صورت نگرفته، این ثبات به ثبات دائمی تبدیل نگردد و نه تنها مردم افغانستان بلکه جهان هم از اطمینان از صلح و ثبات در افغانستان اطمینان پیدا نکنند، فکر میکنم که انتقال سفارتخانه و کنسولگریهایشان یک امر ضروری نخواهد بود، زیرا آنها بدون به رسمیت شناخته شدن حکومت سفارت فعلی افغانستان در آینده هرگز به گسترش روابط سیاسی و دیپلماتیک به شکل رسمی حاضر نخواهد بودند و این دستور تکونی بسیار ضرور است که حکومت سفارت بتواند این زمینه را به خاطر جلب اعتماد جامعه جهانی مخصوصا کشورهای غربی و بازگشایی سفارتخانه های کشورها و جهت سهولت برای خدمت مردم افغانستان و همچنان در قسمت گسترش روابط افغانستان با سایر کشورهای غربی اقدامات عملی نماید.
تشکر از شما جناب آقای نجیب الرحمن شمال، آگاه مسائل سیاسی، و تشکر از شما خوبان شنونده. بقیه وقت شما بخیر.
عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. بسیار تشکر از همراهیتان. همکارانم در ساعت 3 به وقت کابل با مجموعه بعدی خبرها در خدمت شما خواهند بود. روزتان بخیر.